أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هشتم از فصول دهگانه شرایع در کتاب بیع راجع به بیع ثمار است که میوه های درخت رو بخوام بفروشن حکمش چیست. در بحث ربا گوشه از این به مطلب اشاره شد که این میوه های روی درخت ربوی نیستن، چون مکیل و موزون نیستن، با مشاهده خرید و فروش میشن، اما بعد از چیدن ربوی هن چون مکیل و موزون هن. این یه فرقی بود که در بحث ربا بین میوه های روی درخت به میوه های چیده شده بازگو شد. اما اون چه که در فصل هشتم مطرح هست این است که خرید و فروش میوه ها بعد از چیدن چون مکیل و موزون است معیار مشخص دارد، اما قبل از چیدن که روی درخت است معیارش چیست؟ درست است که معیارش مشاهده است که قرار را رفع کند، ولی تا این میوه ها به اون صورت رسمی در نیامد نمیشه خرید فروش کرد، یا زودتر از اون هم میشه خرید فروش کرد. اون چه که محل ابتلای عملی مردم اون روز بود و مورد سوال شد و ابتلای علمی اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت، همین خرید و فروش میوه ها قبل از اینکه به بار بنشیند و به صورت میوه رسمی در بیاد، این رو سوال کردن، مخصوصا درباره نخل. روایات نخل و خرما بیش از روایات مربوط به میوه های دیگر است، برای اینکه اون روز محل ابتلا نخل بیش از میوه های دیگر بود در حجاز. درباره خرید و فروش میوه و مانند آن که آیا شرط این است که این میوه شکوفا بشود و از شکوفه در بیاید گل بکند، به اصطلاح معلوم می شود از خطر عبور کرد، یا نه زودتر از این هم می شود. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که فرق هست بین باب اجاره و باب بی که فعلا در کتاب بی بحث میشه. یه وقت از اجاره میکنن درآمد این باغ را یک ساله یا دو ساله، این باغ را اجاره میکنن به ما له من المنافع. عهده‌دار بحث صحت و بطلان اجاره کتاب اجاره است که کجا قرار هست کجا قرار نیست و مانند آن. اما درباره خرید و فروش میوه عهده‌دارش کتاب بیع است. در معاملات مخصوصا در بیع ما باید که چهار مرحله را بگذرانیم تا یه فتوای روشنی در این زمینه داشته باشیم. مرحله اولا اون اصلهای اولی است که اصالت الفساد است. اصل در معامله فساد است و معنای فساد این است که قبلا سمن ملک مشتری بود و مسمن ملک بایه. یک گفتگوی، یک اخذ و اعطای، یک فعلی صورت گرفت. ما نمیدونیم اون گفتگوی عقد قولی صحیح بود یا نه، این فعل عقد فعلی صحیح بود یا نه. اصالت الفساد معنیش این است که استصحاب میکنیم ملکیت سمن را برای مشتری، ملکیت مسمن را برای بایه. میگیم قبل از این گفتگو که بشه عقد قولی، یا قبل از این اعطا و اخذ که بشه عقد فعلی، مسمن مال بایه بود الان کماکان، سمن مال مشتری بود الان کماکان. اصل عدم انتقال از یک سو، اصل بقای ملکیت کل واحد برای مالک خودش از سوی دیگر، نتیجه این استصحاب هم فساد است. این اصل اولی است که در همه معاملات است. از این اصل که بگذریم نوبت به اطلاقات و عمومات میرسد که مصحح خروج از اون اصل هاست، یعنی از استصحاب عدم انتقال به وسیله عمومات اهل الله البيت یارت انتراز اوف بالعقود باید عبور کرد و گفت این معامله صحیح است. اگه بیع است صحیح است، و اگر فرون اقدس صحیح است. منتها مستحضرید که تمسک به این اطلاقات یا عموم مبنی بر این است که وقتی میگن بی، وقتی میگن عقد، اسم باشد برای سبب نه برای مسبب. چون اگر اسم باشد برای مسبب یعنی بی، یعنی اون نقل و انتقال، اون نقل و انتقال که امر بسیط است، تقریبا اجزا و شرایط ندارد، تا ما با عموم اطلاقات تمسک بکنیم برای نفی شرطیت مشکوک و شرطیه یا نفی جزئیت مشکوک الجزئیه. اگر بی اون نقل و انتقال است که اساره این قول است یا فعل، اون که مرکب از اجزا و شرایط نیست، تا ما بگیم که این مقدارش متیقن است، اون مقدارش مشکوک است، مشکوک را با اطلاق، شک را با اطلاق یا با عموم حل میکنیم. اگر بی اون مسبب باشد، اجاره اون مسبب باشد، اون دیگه همچه شرط ندارد. که این که بید غالبا به اطلاقات احل الله البی، اوفو بالعقود، تجارت انتراز، ادله بی، ادله اجاره و سایر تمسک میشود، برای اینکه اینا اسامی هستند نزد این آیون برای اون اسباب نه برای مسببات. بی یعنی عقد به یه ایجاب دارد، یه قبول دارد، یه ترتیب دارد، یه موالات دارد، یه انشاء دارد، شرایط فراوانی دارد. این شرایط برای ما مشخص است، نمیدونیم فرون چیز هم شرط است یا نه، به اطلاق احل الله به تمسک بکنیم اگر در سطح بیان باشد و ها کذا اوفو بالعقود. ولی اگر اسم باشد برای اون مسبب، مسبب که مرکب از اجزا و شرایط نیست، تا ما بگیم فرون بخشش متیقن است، فرون بخشش مشکوک است، مشکوک را با اطلاق و عموم حل میکنیم. خب پس مرحله دوم و مقطع دوم بعد از عبور از اون اصالت عدم انتقال و استصحاب ملکیت سابق، اطلاقات و عموم وامات است، بنابر این که اینا اسم باشه برای اسباب کما هو ظاهر، لذا میشه بهش توسل کرد. مقطع چهار سوم آن است که درست است که این اصالت العموم، اصالت اطلاق مرجع است و محکم است، ولی یه سلسله اطلاقات و ادله و نصوص دیگری آمده جلو اونها رو گرفته. درباره هر کدام از اینها خوب شرایطی هست. مسئله قرار یک امری است که حاکم بر همه اطلاقات است. اگر گفتن احل الله البیع یا تجارت انتراز و مانند آن، این نه النبی یا ان الغرر یا ان بیع الغرر بر همه اونها مقدم است. درست است که مسئله بیع اطلاق دارد، چه غرر چه غیر غرر، ولی نه النبی یا ان بیع الغرر آمده بیع غرری رو باطل کرده، اجاره غرری رو باطل کرده. پس ما وقتی می توانیم به اصالت الاطلاق، اصالت العموم تمسک بکنیم که مسئله غرر و اینها هم در نظر داشته باشیم، یعنی بیعی که غرری نیست، اجاره‌ای که غرری نیست به مانندان، این صحیح است و مؤثر. حالا اگه گفتیم غرر به معنی جهل و جهالت طرفین است به مقدار عوض و معوض، یا جهل یا غرر معنی خطر است، که تناسبی هم بین جهل و غرر هست، چون وقتی که مجهول باشد، عوض مجهول باشد، معوض مجهول باشد، یه خطری رو هم به همراه دارد. پس مقطع سوم این است که ادله قرار و مانند اون ملحوظ باشد و اون اطلاقات با این ادله قرار، نهی قرار، اون عمومات با نهی قرار وقتی جمع بندی بشه، اون وقت میشه حجت. مقطع چهارم نصوص خاصه هر باب است. ما در هر بابی نص خاصی هم داریم، اون نصوص خاصه حرف آخر رو میزند. الان در مقام ما که آیا خرید و فروش میوه قبل از اینکه از شکوفگی عبور کند به صورت میوه گره بست در بیاید جایز است یا نه؟ اون اطلاقات اصالت اولیه که میگه، اصل اولیه که میگه اصالت الفساد است، اطلاقات میگوید صحیح است، احل الله البیع میگوید صحیح است، نهی از غرر میگوید نه، تا شما اطمینان نداشته باشید به اینکه مال شما هدر نرفته باطل است. نصوص خاصه آمده فرق گذاشته بین سال اول و سال دوم، که اگر شما بخواید میوه این درخت با باغ رو بخرید، درختای باغ رو بخرید، میوه درختای باغ رو بخرید یک ساله، قبل از اینکه این میوه خودش نشون بده و قبل از اینکه از خطر تگرگ بهار بگذرد، این جایز نیست. البته این هم میتواند زیر پوشش همون چیز قرار باشد، اما اگر چون چه دو ساله یا سه ساله بود، روایات گفته مثلا جایزه. ما باید ببینیم به این که این حرف آخر را که این نصوص خاصه میزند، این نطاقش تا کجاست؟ آیا یک ساله میشود خرید مطلقا یا نه؟ اگر یک ساله نمیشود خرید، آیا با ضمیمه میشه خرید یا نه؟ اگر با ضمیمه میشه خرید، اون ضمیمه باید اصل باشد و این فرع یا دوتایی میتوانند اصل باشند. این مقدار یقینی است که اون ضمیمه نمیتواند فرع باشد، ولی اون ضمیمه حتما باید اصل باشد یا اگر معادل باشند کافی است. و مطلع بعدی هم که باز حرف اول رو میزند این است که اون ضمیمه مالیت داشته باشد، که یبذل به ازاح المال، و بشود با او معامله کرد، او رو سمن قرار داد یا مسمن قرار داد، یه همچه ضمیمه ای باید باشد. پس ضمیمه فی نفسه باید مالیت داشته باشد که ارزش تجاری داشته باشد، و باید مقصود بالاصاله هم باشد، نه اینکه مقصود فرعی که اگر نشدم نشد، برای اینکه این طرف که شکوفه است که چیزی در دستتون نیست، پس اون طرف لاقل باید مقصود بالاصاله باشد. حالا یه تمام القصد متوجه او باشد یا نه قصد فی الجمله مقصود باشد، یه بخش از قصد تجاره متوجه زعیمه است، یه بخش متوجه این میوه. این تعبد خاص را نصوص باید بیان کند. اگر چنون چه روایات مسئله همون غرایز اغلا را ارجاداد به غرایز اغلا، خب معلوم شد تعبد خاصی در مسئله نیست. اما اگر نه، گذشته از امضای غرایز اغلا یه چیز اضافی هم فرمود، اون متبع است. از بعضی از روایات برمی آید که تعبد محض نیست، استدلال کردن، گفتن اگر شما میوه های درخت را یک ساله بخرید، این هنوز از خطر عبور نکرده، ممکن است که تگرگ بزنه چیز آیتون نمیشه. اما اگر دو ساله سه ساله بخرید، معمولا اگر یک سال آورش نبود، سال بعد میاره. اینطور نیست که درخت هر سال چند سال پشت سر هم آسیب ببینه. این میبینید این تعبیری که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از خودش از پدر بزرگوارش در اون حدیثی که در بحث دیروز خونده شد و ممکنه امروز اشاره بشه بیان فرمودن، این احیای غرایز اغلاست، این تعبدی در کار نیست. خب حالا اگر یک سال نشو، سال بعد ما اطمینان داریم، یعنی قرار نیست دیگر، تمنی دارید دیگر. این که تعبد محض نیست که حالا امسال نشه سال بعد میشه، پس میشه دو ساله رو یک جا خرید. گاهی ممکن است گفته بشه که در جریان هستی یوسف سلام الله علیه که 7 سال پشت سر هم آسیب دید، اون چطور حل میشه؟ مستحضرید که غذایای نادر که با اعجاز یا کرامت اولیای الهی سامون میپذیرد، اونها معیار نیستن. یه همچه آزمونی رو ذات اقدس اله برای مردم مصر رقم زد و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را هم از تأویل احادیث و رؤیا با خبر کرد که حادثه چیست، به کجا اول و رجوع و بازگشت دارد. نمی شود گفت که ممکن است که تا الحمدلله تا 7 سال پشت سر هم خوش سالی بشه، 7 سال هم ترسالی، 7 سال این درختای باغ آسیب ببینن، 7 سال پشت سر هم، هم اون 7 سال پشت سر هم برخلاف عادت است، هم این 7 سال پشت سر همه خوش سالی یا خوشگیدگی یا زدگی و سرمازدگی و مانند آن، برابر این چیزی که با معجزه یا با کرامت جز خوارق عادات محسوب می شود، اونا معیار نیستن. و اگر اونها معیار بودن، وجود مبارک امام سلام الله علیه همچه معیار دست نمی داد که حالا اگر امسال آسیب دید، سال بعد که آسیب نمی بینه، 2 سال پشت سر هم که آسیب نمی بینه. این روایتی در بحثی دیروز خوندیم، این نشانه آن است که برابر جری عادی دادست از سامومی پذیرد، نه برابر خرق عادت. حالا عبارت مرحوم محقق در متن شرایع بار مرور بشه اولا، و روایات باب که حرف آخر را میزنن مطرح بشه ثانیا. ولی این نظم فقهی باید در ذهن شریفتون باشه که اگر ما خواستیم در یک زمینه بحث بکنیم، اصل اولی در معاملات فساد است، بعد اطلاقات و عموماتی که دارد تصحیح میکند، بعد بعضی از عمومات یا اطلاعات یا قواعدی است که حاکمن مثل قرار و امثال ذلک، بعدم نصوص خاصه مسئله است، که این نظم ریاضی بین مراحل چهارگانه که پس از دیگری باید سامان بپذیرد. اما عبارت مرحوم محقق در متن شرایع، که این عبارتم خالی از حزازت نیست، ایشو فرمودن فصل 8 درباره خرید فروش میوه است، ثمر است، البته ثمر غیر از فاکهه است، فاکهه یعنی میوه، ثمر یعنی محصول. لذا مسئله خرما، انگور، اقسام میوه ها و بقولات، سبزی ها، سخود سبزی، سبزی خوراکی، سبزی های خورشتی، سبزی های دیگر، اینا جزء بقولاتن، بغل یعنی سبزی، و این میوه محسوب نمی شود. ثمر هست اما فاکهه نیست. لذا فصل 8 درباره فواکه و میوه ها نیست، درباره محصول است. حالا محصول نخل، رطب و تم و مانند آن است، محصول درخت های دیگه، میوه های دیگه است، محصول مزرعه جو و گندم و این هاست، محصول بقولات خیار و بادنجان و گوجه و امثال ذلک چیز دیگه است و مانند آن. همونطوری که در پایان بحث صرف 10 مسئله رو در شرایع و 6 مسئله رو در المختصر النافع بیان کردن، اینجا هم در پایان فصل 8 یه سلسله لواحقی دارن که به خواست خدا خواهیم رسید. اما در تلیعه بحث فرمودن به این که اما نخل فلا یجوز بیع ثمرته قبل ظهورها آمن، بخواهید قبل از اینکه از خطر بگذرد، هنوز شکوفه است که با اندک تگرگ از بین می رود، این رو نمیشه فروخت. خب مطلقا نمیشه فروخت، 2 ساله 3 ساله اینا، این درخت تازه گل کرده، هنوز از خطر عبور نکرده. آیا می شود گفت محصول این باغ را 3 ساله ما خریدیم یا نخریدیم و 4 ساله خریدیم؟ میشه این کار کرد یا نه؟ حضرت فرمود به این که هنوز این شکوفا از خطر عبور نکرده، اگر 1 ساله ایشون بر روایتی که هست به ایشون از روایت استفاده کردن، الان فرموش محقق در متن شرایع است که 1 ساله بخواد بخری جایز نیست. بله، این شکوفه هنوز از خطر عبور نکرده. بله، چون استدلالی که حضرت فرمود به این که اگر امسال آورد که خب شما باورتون صحیح است، ولی سال بعد نیاره، شما خصوص سال بعد رو که نمیخرید، امسال به سال بعد رو میخرید، یکی میاره یکی نمیاره، این مجموع مالیت داره. اما وقتی امسال هم خبری نیست نمیشه خرید. فرمود قبل ظهورها آمن یک ساله نمیشه خرید. و فی جواز بیعها کذالک آمین فسائدا تردد. قبل از اینکه این شکوفه ها از خطر بگذرد و ظاهر بشود، دو ساله بخواد بخرید یا سه ساله بخواد بخرید، این تردد است. آیا جایز است یا جایز نیست؟ اطلاقات اولیه بیر درباره یک مثمن است. این هنوز مثمن پیدا نشده. چیزی مثمن یا مکیل موزون است یا معدود و ممسوح است یا مشاهد. این هیچ کدام از این عناوین پنجگانه را ندارد. میوه نیست تا با بگیم کیلی است یا وزنی است یا مشاهدی است یا عددی است یا مساحتی است. می وجود ندارد اصلا. می فهمد تردد است که آیا جایز است جایز نیست. ولی والمرویو الجواز، روایت این است که این جایز است. ببینیم آیا این تعبد خاص است، با اینکه در معاملات تعبد خاص راه ندارد یا بسیار کم است. ولی و یجوز و بعد ظهورها، بعد اینکه میوه خودش نشون داد، بعد میشه معامله کرد. و یجوز و بعد ظهورها و بدو و صلاحها آمن و آمینه، وقتی میوه خودش نشون داد میشه خرید، میشه یک ساله، میشه دو ساله خرید و فروش بشه. به شرط القطع و به غیرهی، منفردتن و منظمتن، وقتی میوه خودش نشون داد که هست، شما این رو میتونید بخرید. حالا یه وقت است که در همون اول شرط بکنن که زود باید بشینه، یه وقت میگن نه زود نباید بشینه. خود میوه ها هرچی رو درخت باشه فشارش رو درخته. اونها هم قرارداد میدارن که در چه فصل ماهی این درخت رو آزاد کنن، این میوه ها را از درخت بشینن. صاحب باغ اصرار دارد که این خریدار زودتر میوه را از درخت بکنه، درخت آزاد کنه که درخت فشار نبینه، برای سال بعد بتونه بار بده. نظمیمه در قبال انفراد است. این چهار عنوان است که جدای از هم ذکر شده. به شرط القطع یک، و به غیرهی یعنی به غیر شرط قطع دوتا، منفردتن سه و منظمتن چهار. خود این میوه را آدم میخره یا چیزی هم زمینه این میوه میکنه، زمینه برای اینکه جلوی خطر و غرر را بگیره. این احکام چهارگانه را ایشون فرمودن که یکسان است. اگر کسی بخواهد دو ساله بخرد یا یک ساله بخرد بعد از اینکه میوه خودش نشون داد، این عیب ندارد. این اون تو معنینه اغلای و قراره اغلایش. اگر سخن از غرر هست میشه اطمینان کرد، نصیحتی تو معنی نبیاره. ولی این یک اثر خاصی است که نص خاص است که حرف آخر را این بخش چهارم میزند که اگر چونچه هیچ اثری از این میوه نیست نمیشه خرید، ولو یک ساله، ولو یک ساله نمیشه خرید. نه تقریبا شبیه هم است. یعنی این یعنی اون از غلافش در آمده. حالا بعضی از میوه هاست که پوست دارد، در بحثی دیروز گذشت، یک پوست است نظیر انار که مشخص می شود. بعضی ها دو پوست است مثل گردو که باز کارشناس متوان تشخیص بدهد که بالاخره گردو دارد یا ندارد. بعضی ها پوست ندارن، شکوفه دارن که از شکوفه باید در بیاد. ولی بالاخره اون چه که مبیع است باید ظهور کرده باشه. خب فرمودن الحمدلله. این حال متن شرایع است. ولا یجوز بیعها قبل بدو صلاحها، بیع این میوه قبل از اینکه این شکوفه خودش نشون بده که این گل کرده است و به صورت میوه در آمده است، ولا یجوز بیعها قبل بدو سلایها آمن، یک ساله نمیشه فروخت مگر اینکه این قیود را ضعیفه بکنیم، الا ان یزم الیها ما یجوز بیعه، بگد میوه های این درخت با این میوه هایی که اینجا ما چیدیم از قبل آماده کرده است، مال سال قبل را به شما فروختم، یا فلون کالا را به شما فروختم، یا فلون فرش به شما فروختم، یه زمیمه باشد که اون زمیمه این دو عنصر محوری را واجد باشد، یکی این که مالیت داشته باشد که یبذل به ازاهل مال باشد، یا این که مقصود بالاصل باشد ولو تمام القصد نباشد. پس چیزی که مالیت ندارد و لا یبذل به ازاه سمن، یا اگر هست مقصود به تبع باشد، این مشکل است. الا ان یزم الیها ما یجوز بیعه، یعنی یسه بیعه، جواز وضعی است نه تکلیفی، او به شرط القطع، یک او آمین فسائدا، یا نه یک سال نباشد، دو سال به بیشتر باشد. اشکالی که بر متن شرایع وارد شده که مرحوم شهید ثانی تو مسالک هم مطرح کردن این است که این مستثنا که با مستثنا من هماهنگ نیست. مثلا می شود گفت به این که پشت سر این شخص نمی شود اقتدا کرد مگر اینکه حرف این شخص را نمی شود در محکمه قبول کرد، حرف این شخص به تنهایی را، حرف این شخص به تنهایی را در سه صورت میشه قبول کرد، صورت اول اون، صورت دوم این، صورت سوم اینه که سه نفر باشند. خب این مستثنا که با مستثنا من سازگار نیست. مستثنا اینه که خرید این میوه یک ساله جایز نیست مگر سه صورت، به شرط القطع، به شرط زمیمه، به شرط چند سال بودن. خب چند سال بودن که با مستثنا من سازگار نیست. عبارت متن را فرماییم، ولا یجوز بیع این ثمر قبل بدو صلاحها آمن، یعنی یک ساله جایز نیست مگر سه صورت، الا ان یزم الیها ما یجوز بیعه، این شکوفه را که هنوز خودش نشون نداد شما بخواید یک ساله بخرید جایز نیست مگر سه صورت. صورت اول اینه که زمیمه داشته باشد که بیعش صحیح باشد، صورت دوم به شرط القطع، صورت سوم به شرطی که دو ساله باشد یا سه ساله باشد. خب مشروط ان اون محور بس یک ساله است، به شرطی که سه ساله باشد یعنی چی؟ بنابراین این مستثنا با اون مستثنا من هماهنگ نیست. بعد فرمودن ولو بیعت آمن من دون شروط ثلاثه، اگر میوه باغ را بدون یکی از این شروط، من دون شروط ثلاثه یعنی من دون عهد شروط ثلاثه، نه این شروط ثلاثه همه باید باشد، من دون شروط ثلاثه یعنی هیچ کدام از این شرط درش نیست، قیل لا یصح این بیع و قیل یکره، صحیح هست وضعاً، کراهت دارد تکلیفاً، و قیل یرا از سلامه، فعلا معلق است، اگر چونچه از خطر عبور کرد و سالمن بار نشست این صحیح است، فعلا نمیشه فتوا داد. محقق فرمود ول اول و از هر که صحیح نیست و چون قرار است و امثال زاری روایت من کرده. خب حالا پس بنابراین نظم ریاضی و فقهی این است که ما این مراحل چهارگانه را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم در همه موارد. و حرف آخر را نصوص خاصه مسئله میزند. نصوص خاصه مسئله هم بخش از اینها در باب اول هست، بخش هم در ابواب دیگر. وسائل جلد 18 صفحه 209 ابواب و به استمار، روایات متعددی برای این آمده که بخشی از اون روایات خونده شد و بخشی از اون روایات هم به خواست خدا امروز مطرح میشه. یکی از روایات مسئله، روایت هفتم این باب هست، چون که روایات دیگر هم هست که اونها را ممکن انشاءالله مطرح بکنیم. فرمود به این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که چون روایت دیروز از کلی نقل شد خوندیم، دیگه اون را تکرار نکنیم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود کان ابو جعفر علیه السلام یقول اذا بی الحائط فیه النخل و الشجر سنتن واحدتن فلا یبا ان حتی تبلغ ثمرته، اگر یک ساله بخواهد میوه این درخت خرما یا غیر خرما را بفروشد جایز نیست مگر اینکه میوهش خودش نشون بده. و اذا بیع سنتین او ثلاثن فلا بأس به بیعهی بعد ان یکون فیه شیء من الخضره، اگر دو ساله یا سه ساله باشه این عیب ندارد، مادامی که بالاخره آثار سبزی و اونها درش هست، نه اینه که زمینه داشته باشه، چون اگه زمینه داشته باشه در سال اول هم جایز است. خب بالاخره یه مالیت فی الجمله داشته باشه که برای معدوم انسان پول نده. روایت هشتم این باب که اون را هم باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، اینه، چون غالب این روایت مرحوم کلینی نقل کرد. روایت هشتم این باب که از او هم به صحیحه یاد می شود این است: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء النخل فقال علیه السلام کان ابی یکره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرت السنه، میوه امسال شکوفه هاش اگر از خطر عبور نکرده است پدرم کراهت داشت. در باب وجود مبارک هست امیر روایات باب صرف بود که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه از حلال کراهت نداشت، که از اون روایت استفاده میکردن وقتی گفته شد هست امیر کراهت دارد یعنی حرام است. اون روایت تصریح کرده بود که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه لا یکره الحلال. به قرینه اون روایت، روایت های باب صرف که از در اونها به کراهت تعبیر شد هم بر حرمت میشد. اینجا هم اگر ما ثابت بشود که در اصل وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، اونم همین اصطلاح بود که وقتی گفته میشد امام باقر سلام الله علیه کراهت دارد یعنی حرام است، یعنی باطل است، یا تکلیفاً حرام است یا وضعاً باطل یا کلاهما، وقتی کراهت دارد یعنی باطل است. اگر یه همچی چیزی ثابت بشود میشه فتوا بطلان داد، اما اگر ثابت نشود همون جای احتیاط و تردید است که محقق دارد دیگر. برای اینکه ما نمیدونیم این کراهتی که در روایت آمده، این را یقین داریم که کراهت روایی همون کراهت فقهی نیست. کراهت فقهی اصطلاح روشن است دیگر، وقتی یه فقیه فتوا میده فرون چیز حرام است فرون چیز مکروه است یعنی حرام نیست دیگر. اما کراهت اصطلاح فقهی این همون کراهت روایی باشه بعید است، چون در روایات گاهی بعضی از چیزها رو گفتن مکروه است که با کراهت فقهی هماهنگ است، بعضی چیزها هم که حرمت دارد. در قرآن که اینطور است، در بخش سوره مبارکه اسراء بعد از تقریبا 20 حکم یا از آیه 20-21 به بعد چندین حکم از احکام الهی که اولش توحید است و حرمت شرک بعد مسئله قتل است و زنا هست و امثال ذلک، بعد لا تقف ما لیس لك به علم، بعد فرمود کل ذلک سیکان سیئه عند ربک مکروها. خب اونا معاصی کبیره است، از شرک گرفته تا بخش دیگری از معاصی کبیره. اونجا قرآن دارد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، سیئ تعبیر کرده مسبوق به محرمات کبیره هم هست، فرمود اینا نزد خدا مکروهه. بنابراین نمیشه گفت کراهتی که در کتاب سنت آمده است همون کراهت فقهی است. در باره کراهت هست تعمیر هم نص خاص داشتیم در باب صرف که وجود مارکه هست تعمیر حلال پیشش مکروه نبود، صحیح پیشش مکروه نبود. پس برمیشه اگر یه چیزی مورد کراهت حضرت است یا حرمت تکلیفی دارد یا بطلان وضعی. اگر یه هم چیزی درباره وجود مبارک امام باقر هم ثابت بشود، فتوا به حرمتش آسونه. اینه که محقق در متن شرعی فهمد فیه تردد، برای همین است که این گونه از روایات بعضیشون به خوبی روشن نیست. معارض در میاد چرا؟ از کجا معلوم میشه که این کراهت معنی جواز است؟ اگر این جایز است، این میگه جایز نیست و میگه جایز هست. اگر چونچه معنی حرمت باشه معارض هم در میان. اگر چونچه ما دلیلی نداشته باشیم به این که اونچه که مربوط نظیر هست امیر کراهت معنی حرمت است، اون وقت میشود این رو قرینه برای او قرار داد. در اونجا فرمود که این کار را نکند تا ثمرش ظاهر بشه. در اینجا فرمود کان ابی یکره شراء النخله قبل ان تطلع ثمر سنه لکن السنتین و الثلاث کان یقولو. این کان یقولو یعنی فرمایش مکرر اون حضرت بود که اگر امسال میوه نداد بالاخره سال دیگه میوه، دو ساله نمیشه خرید. بله بله، منظور اینه که اگر چنون چه بله اگر چنون چه بخواهد سنتین یا ثلاث سنه باشد، خود روایت دارد جایز است. استدلال حضرت اینه کان یقولو، یعنی حضرت این فرمایش زیاد میفرمود، الم یحمل فی هذه السنه حمل فی السنه الاخرى، اگر امسال بار نداد سال بعد بار میده. یعنی جریان عادی اینه. حالا اون جریان سبع سنین یه خارق عادتی است که خرج به دلیل، اما عادت بر اینه بالاخره اینطور نیست که هفت سال خوشسالی باشه هفت سال ترسالی باشه که اون قصه اتفاق افتاد. عادت بر این است که اگر امسال میوه نداد یا کم میوه داد سال بعد جبران میشه. این هم به صورت کانه فرمود، کانه یقولو، یعنی زیاد این فرمایش میفرمود، الم یحمل فی هذه السنه حمل فی السنه الاخرى. در سوالات دیگه هم که شده اونها هم همینجور جواب دادن. روایت ده این باب هم که سماعه نقل میکند، مرحوم شهید در مسالک میگه سماعه که وضعش روشن است. خب میدونید این در روایت اگر عدل راوی شرط باشد که دوره اول و مرحله اول از عمل به خبر واحد اینجور فکر میکردن، خب عدل اینها ثابت نشد، عدالت. از این مرحله تنزل کردن، گفتن عدالت راوی لازم نیست، وساقت راوی لازم است، به دلیل اینکه خود ائمه علیهم السلام درباره بعضی ها که مشکل مذهبی داشتن فرمود خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، رأی و اندیشه و فکر اونها را رها کنید، روایت اینها را بگیرید، اینا که موثقن. معلوم می‌شود که وساقت راوی کافی است. مرحله سوم این است که لازم نیست وساقت راوی احراز بشود، همین که خبر موثوق و صدور باشد کافی است. ولو وثاقت راوی برای ما ثابت نشده باشد، نگه ثابت شده او جاهل است و کاذب، وثاقتش ثابت نشده است، روایتی که سندش قطعی نیست، ما راوی شناخته شده ای نداریم، ولی این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفت، این معلوم شد که اصحاب که پیشگامان و پیشکسوتان این فقهن، خود اینها فرمودن به اینکه خبر غیر موثق حجت نیست، خود اینها برابر این فتوا دادن. معلوم می شود که قرائن حالی یا مقالی به اینها رسیده که این روایت مورد وثوق است، بهش عمل کردن. خبر موثوق الصدور کافی است. اگر این چنین شد، خب اینا هم فتوا میدن برابر او. روایت ده این باب این است که سماعه غالبا مزمرم هست، چون نشسته چند مطلب رو سوال کرده و نوشته یا به خاطر سپرده، لذا در خیلی از اینها داره سألتهو. وقتی 20 سوال یا 30 سوال یک جا از حضرت به عمل آورده، دیگه در تک تک اینها اسم حضرت نمیبرد، از همون اول اسم حضرت میبرد، بعد میگه سألتهو. اما اینجا سماع از ابی بصیر نقل میکند، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تشتر النخل هولا واحدا حتی یطعم. درخت میوه، درخت خرما رو بخوای یک ساله بخری جایز است، مگر اینکه او مطعم باشد، اطعمه یعنی ازهر طعامه، شکوفاش رو میوهش ظاهر کرده که دیگه از خطر گذشته، این میوه به مقصد به ثمر نهایی میرسد. و این شئت ان تبتاعه سنتین ففعل، ای خواستی میوه درخت دو ساله بخری اب ندارد، ولی یک ساله ای خواستی بخری قبل از اینکه از خطر عبور بکند نمیشه خرید. روایات غیر باب اول، باب سوم هم این مطلب رو به همراه دارد، البته بازم سماع نقل بکند. صفحه 219 باب 3 مرحوم کلینی رضوان الله علیه با سند خاص خودشون سماع نقل بکنن که سألتهو ان بیعش ثمرته قبل ان یسلوه، بیع ثمره هر یسلوه شراؤها قبل ان یخرج طلقها، قبل از اینکه این گلش بیرون بیاد و از خطر عبور بکند میشه میوه درخت خرید یا نه؟ فقال علیه السلام لا الا ان یشتری معها شیئا غیرها، زمیمه بکنید که از خطر و غرر نجات پیدا کنید. حالا اون غیر یا خرماست یا سبزی است، خیار است، یا جز بقولات است، یا جز فواکه، یکی از اینها زمیمه بکنید. نه ای از سنخ زمیمه ما یستحق و ما لا یستحق نیست که خیار تبع صفقه باشد، چون به واحد است دیگر، به واحد قرارش باطل خواهد، باعث بطلان معامل است. این تبعیض به یه وقت استان دو تکه فرش میخرد، یک تکه فرش قصبی در میاد، خب این قابل تفکیک هست. اما وقتی یه فرشی رو تهیه کند که معلوم نیست پوسیده است یا پوسیده نیست، این میشه قرار. الا ان یشتری معها شیئا غیرها، حالا یا رطب باشد یا جز سبزی ها باشد. فیقول، حضرت فرمود که مشتری این چنین بگوید، اشتری منکه هازه رطبه و هاز نخله و هاز شجره به کذا و کذا، اینجور بگه. فعل لم تخرج ثمره کان رأس و مال المشتری فر رطب و البغل، وقتی زمیمه شد غرری در کار نیست، برای اینکه برفرض که این درخت اون شکوفه ها از خطر عبور نکرده باشه، میوه نداده باشه، در این سمن در برابر اون کالاهای دیگه قرار میگیره. پس بدون ذمیمه نمیشه. ذمیمه گاهی در متن معامله است، مثل که 2 ساله 3 ساله، یا نه در 1 سال هست. ذمیمه مال زمان نیست، ذمیمه مال این کالاست که ذمیمه کالا میکند. یه وقتی ذمیمه سال است میگه 2 سال 3 سال، یه وقتی ذمیمه کالاست که یه خرمایی را، یه سبزی را ذمیمه این کالا میکند و از اون جهت میخواد بفروشد. حالا بعضی از روایاتی که مربوط به همین قسمت است که مرحوم محقق جنبندی کرده است در بحث فردا مطرح میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.